خیلی زحمت کشیده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعف دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. در بحث جوایز سلاطین جور به روایاتی که رسیدیم، روایت شماره 5 ظاهرن روایتی بود که باز مرحوم شیخ 6 بود منفردن نقل فرمودن از در کتاب تهذیب، بله 6 از کتاب احمد ابن محمد که ظاهرن ابن عیسی باشه. البته معروف الان اینه که مرحوم شیخ اگر ابتدا به اسم ایشان کرد از کتاب ایشانه، اما شاید از عبارت مشیخی ایشان خیلی مطلب در نیاد. به هر حال قال دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام و عنده اسماعیل و ابنه. البته عرض کردم اسماعیل در زمان خود امام موسی چون پسر بزرگ بود و حضرت خیلی به ایشان علاقه داشتن شعنی داشت، اما از شعن علمی و دیانتی و این حرف ها متاسفانه چیزی به ما نرسیده و نه فقط به ما نرسیده، در کتب اهل اسماعیلی هم نیست، حالا شاید به جهات دیگری بوده، بلکه شواهد منفی به ما رسیده، این که شواهد نیست. فقال ما یمنع ابن ابی سمال، این کلمه هم در اینجا هم در جای دیگه گاهی سماک آمده، سماک یعنی ماهی فروش، سمال خودش سمل این به معنای میل کشیدن به چشمه، اصل سمل اینه، اینا به اصطلاح اون قوه بینایی رو یعنی چشم رو میکم میکشیدن پایین با یک میله نازکی که از نقره بود داغش میکردن اون رگ رو که رگ بینایی بود به اصال خودشون، اینه میسوزوندن دیگه طرف چشمش سالم بود اما نمیدید. این که میگن به میل کشید چشمانش رو به میل کشید، این بوده مخصوصا وقتی غالبا در سلسله پادشاهی بر این کسی به سلطنت نرسه اینا رو میل میکشیدن و بعضی وقتا هم موفق نمیشدن درست، مثلا یعنی طرف میدید هنوز قدرت بینش داشت، اما اگر میگم میبینم باز دوباره میل میکشیدن خودش به کلی میزد، اما نمیگم نمیبینم. داریم ما در این سلاطین صفویه داریم. حالا یا حالین، حالا این سمل خودش اصلش اینه، لکن بعدها به کار برده شد برای اینکه سرمه به چشم بکشن چشم علاج بکنن، سمال به معنی معالج چشم پزشک هم به کار برده شد، یعنی جراح، جراح چشم، ولو اصلش اون بود. ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه ناس، ناس ظاهرن در اینجا مقابل یعنی مراد اهل سنته، خب بیا جوانای شیعه رو بیاره همونی که از مردم میخواد از سنی ها اینا برش انجام میدن و یعطیه ما یعط ناس، همونی که به مردم میده به شیعه هم بده، مثلا میخواد اونجا بده برای دفترداری، برای فلان، برای نگهداری فرسون خانه، به جای اینکه از سنی ها بیاره شیعه رو بیاره و بده. بله ما یمنع ابن ابی سمان ثم قال لی، البته این روایت تا اینجاش که مربوط به ما نحنفی نیست، تا اینجاش که چون البته داره یعطی هم، لیکن ظاهرن این عطا در اینجا مراد شهریه است، یه ظاهرش که اینطوره، چون داره فیخ شباب شیعه فیکفونه، شباب شیعه کارمند بکنه، انتخاب چیز بکنه، به اصطلاح امروزی ما چی میگن در اداره قبول میکنه، استخدام بکنه، گاهی خودم لفظی هم فراموش، کارمندای شیعه رو استخدام بکنه، کارمند بکنه و مثل سنی ها همون پول ماهانه هم که به سنی میده به شیعه بده، چه فهمون. ثم قال، اینجاش که ربطی ما نحنفی نداره، این مال قبول ولایت از طرف سلطان، این ولایت هم نبوده، این در حقیقت یک کارمند اداری بوده، این مربوط میشه به این که آیا انسان میتواند در این نظام هایی که دینی نیستن از نظر شرعی ما قابل قبول نیستن استخدام بشن، این رو باید نشونه که بله مشکل داره. ثم قال لی تمه ترکت عطاک، چرا عطا خودت رو بل کردی؟ ظاهرا کلمه عطا رو در اینجا ایشون من جایزه گرفته، ظاهرا و الا تو رو جایزه نذاره. لمه ترکت عطاک، تو چرا اون پول رو که عطا دادن بهت میدن نمیگیری؟ ظاهرا عطا در اون روایت که یعطی هم که عطا امراد شهری است، هیچ عطا رو که در روایات داریم ما غالبا پولی بوده شبیه اون چیزی که امروز به اصطلاح یاران نقدی مردم میدن، وقتی مثلا خراج خراسان میوردن، خراج یک جایی، خراج خود عراق میوردن رو صورت پول، وقتی این پول رو تقسیم میکردن بین مردم، بین اشاعر، بین افراد، وقتی افرادی بودن که میامدن اونجا واسطه بودن بین دولت و بین مردم، اصطلاح امروز غالبا بینا NGO میگن، نهادهای غیر دولتی. این نهادهای غیر دولتی مثلا اون وقت الان عرب ها مختار محله میگن، اون وقت عریف میگفتن، عریف مراد اینه. مثلا فرض کن بنی تمیم میامد پیش امیر رو میگفت مثلا بنی تمیم کلن الان مثلا در اون دفعه قبلی که پول گرفتیم مثلا 700 نفر بودن، حالشون 720 نفر بچه به دنیا آمد، چند نفرشون مردن، چند تاشون مثلا چین شدن، رفتن، فرار کردن، نیستن اینجا. عریف اصطلاحا اون کسی که واسطه بود و میامد بودجه رو میگرفت به مردم میرسون، کارهای اون عشیر رو هنجا. الان مختار بشه، مختار محله بشه. علی حال احتمالا که عطا در اینجا اون باشه، یعنی اموال این دیگه جایزه نبوده، یه پولی که میامده به همه تقسیم میکردن، علی‌السبیه هم میدادن. عرض کردیم عمر کسی بود که علی‌السبیه نمیداد. یکی از مشکلات امیرالمومنین در 5 سال ایشان همون کار عمر بود، چون عمر دستبندی کرد، نوشتن مثلا مردم متعارف در مدینه 3000 درهم بود، کسانی که در بدر شرکت کردن 5000 درهم بود، بچه ها هم نصف بودن، ربع بودن، بچه ها هم نوشته به استثنای حسنین، به احترام رسول الله، به این دوتا هم 5000 بود که بچه بودن. سهم بدری ها رو اونم زنهای پیغمبر 6000 درهم بود، به استثنای حفصه و عایشه 12000 درهم نوشته شده. این پولی رو که این طبق این تقسیم بندی امیرالمومنین که آمده همه رو یک نواخ کردن، البته عثمان هم بالخصوص پول عایشه حفصه هم کم کرد. عثمان مشکل دیگه درست کرد، بنی امیه رو سر کار گذاشت، پول بونا زیاد داد، امیرالمومنین همه رو یک نواخ کرده. این که برای امیرالمومنین مشکل درست کرد، یه حدود 22 سال خلافت اونها به اسم حکومتی که اونها داشتن کار درست کرد، مشکل درست کرد. امیرالمومنین عطا رو یک نواخ کردن، ظاهرش عطا که اینه، اون صدرش که شهریه است، اون که از ما نحنفی کلن خارجی. عرض کردیم غیر از شهریه و غیر از پولی که بیت المال بود و تقسیم میشد به مردم، میامد به مردم، یه پول دیگه به عنوان جایزه بود، هدایایی بود که گاهی سلطان بود، گاهی هم سنگین بود، الجائز کان لها خطران، یه مبلغ مثلا عطا اگر 5000 درهم بود، مثلا اون جایزه ممکن بود 200000 درهم باشه. در همین جنگ حنین که پیغمبر از بعد از فتح مکه بود، خب یه پول سنگینی به ابو سفیان دادن، اون که دشمن پیغمبر هم 100000 درهم، که عده هم صحبت کردن که این چرا مثلا به این شخص، به خاطر مثلا فانچون بنی امیه خودشون با بنی هاشم یکی میدونستن، چرا به این شخص این پول سنگین داده شد، نقنق کردن. یا من نمیخوام تفاصیل قصه رو بگم، اونی که من الان از عطا میفهمم همون یارانه مستقیم، بقول یا پول مستقیمه، از این نمیفهمم مسئله جایزه. حالا مرحوم صاحب وسائل قدس الله سره ازش جایزه فهمیده، چون شیخ شاه تو مکاسب آورده ایشون ازش جایزه فهمیدن. علایه اونی که من الان میفهمم، اولی شهریه است، دومیش هم اون بودجه عمومی است. دمه ترکتر چرا پول نمیگیری؟ قال مخافتن علا دینی، به خاطر دین خودم. خوب دقت بکنید توی این مسئله، من اوائلم عرض کردم تو مسئله جوائز سلطان دو بحث کلی هست، این دو روش بحثه. یه روش بحث اصلا چون این مال از دستگاه ظالمه، از دستگاه طاغوته، اصلا این مال حرامه، اصلا نباید بگیریم از هر راهی هم باشه. حالا فرض کنیم این طاغوت مال شخصی داره، رفته مثلا فرض کنیم سرمایه گذاری کرد تو شرکت های خارجی، بانک داره، سرمایه گذاری، باب داری داره، مقداری داره، اموال شخصی خودش هم هست، فرض کن مثلا اموال شخصیش هم مقدار زیادش ارث از پدرش هست، خیلی مشکل نداره. اصلا این تصور اینه که از سلطه حاکم به هیچ نحو نباید پول گرفته بشه، هر نحوی میخواد باشه، ولو من هم سهمی در بیت المال داشته باشم. شبیه این مطلب رو از خیم در کتاب در روایت عمر بن حنظله داره که میگه اینا نباید به قضات اونها مراجعه کنن. اگر حکم کرد قاضی اونها ولو حقم باشه، خوب دقت بکنید، اگر طبق حکم اون پول رو گرفتید این سهده، ولو حقتونم باشه، روایت داره ولو کان حقم. ولی ازام فقه های ما متحیر شدن که این روایت چی کار بکنن، اگر حق باشه حق دیگه، خب حالا یک فقیه جوری گفته باشه در اونجا، ولذا لذا غالبا در اونجا گفتن مراد از حق بودن. اولا اگه فرض کنم مثلا این عبایی من رفتم پیش قاضی گفت اما مال تو، خب این که حق دیگه، این که سخت نیست که عبایی خودم بخوام بگیرم. گفتن نه، مراد اون روایت در جاییست که تشخیص کلی باشه، یعنی شما از این آقا مثلا میگین فلان مبلغ طلب داریم و ثابت هم بشه طلب داریم، اون حاکم بیاد حکم کنه این زمین رو بده جای طلبه، گرفتن این زمین جایز نیست. خوب دقت بکنید، روشن شد اون حدیث هم شرح بدیم. حالا یک مناسب تو حدیث هم مشکل درست کرده، حدیث عمر بن حنظله، حضرت میفرماید اگر حکمی کرد برای تو به نفع تو هم بود، یعنی حقم بود صحیح هم بود، اونی که ازش میگیری سهته. مراد از حدیث رو اینجور معنی کرد علمای ما، اینجور معنی، بدم نیست، حرف بدی نیست. دقت کردن، دعوایی شد بین شما و شخص دیگری پیش حکام پیش قضات جور بردین، ایشون هم به نفع شما حکم کرد که شما ازشون 10,000 تومان میخواهید، لکن به جای 10,000 تومان فرض کن 100 تخته پتو به شما داد. این انطباق اون مافزمه به مافل خارج که به امر اون قاضی جور بود، این انطباق درست نیست. ولی شما واقعا 100,000 تومان ازش میخواهید یا 10,000 تومان، لکن این که پتو رو بخوایم بگیریم به جای اون حق، این درست نیست. چرا نادر باشه؟ تطبیق کلی نه شخصی. شخصی رو گفتن اشکال نه، فقط عبای خود دوش هم بوده، یکی اون مال منه، رفتیم پیش حاکم جور گفت نه مال این آقا اون مال خودم بوده، این بحثی نداره. لکن ظاهر اون روایت اینه، ظاهر روایت ابن عمر ابن حنظله مطلقا نمیشه گیره، ظاهرش که اینه، چون روایت عمر بن حنظله از اهم احادیث در ولایت فقیه دیگه. شاید اون شدت اونجا که به هیچ نحو شما به اینها مراجعه نکنید و به خودتون مراجعه. علی حالین، پس یک بحث راجع به این است که ولو بیت الماله، ولو من دخل دارم در بیت المال، ولو شأن منه، ولو این رو به همه دادن و حتی علما هم تایید کردن که به همه نفری مثلا 3,000 درهم بدن، برای منم 3,000 درهم از این بیت المال داد، لکن چون ظالمه من نمیگیرم. خوب دقت بکنید، ولو حق منه، چون ظالمه از راه ظالمه من نمیگیرم. این یک تفکر. پس یه تفکر اینه که اموال ظلمه، جوائز اینها درست نیست ولو حق باشه، حتی عطایشون هم درست نیست ولو حق باشه. یه تفکر دیگه نه، این مسئله رو از بحث اجتماعی خارج بکنیم، سوال بکنیم که این مالی که داریم میده به نحو شبهه محصوره است یا شبهه غیر محصوره، یقین داریم یقین نداریم، به نحو کلیه فی المعینه، به نحو معینه خارج. این راهایی که شیخ انصاری رفتن، بیشتر شیخ انصاری از این راه رفتن. پس اون یک راه بیشتر دیدگاه فردی است، این یه دیدگاه اجتماعی است. ایشون گفت مخافتن علی دینی، خوب دقت بکنید، مخافتن علی دینی ولو عطا منه، ولو طبق قاعده به هر نفر مسلمان 3,000 درهم در سال میرسه، البته اونجا عطاشون سالانه بود، 3,000 درهم در سال، معونم برای همین سالانه، 3,000 درهم در سال میداده، لکن چون الان از دست ظلم است، دقت کردید، من نمیگیرم ولو حق منه، من این 3,000 درهم رو نمیگیرم ولو حق من. پس این مسئله جوائز و سلطان دو دیدگاه داره. یه دیدگاه اینه که ما از روایات استفاده بکنیم، طبیعت این مسئله اینه، شما حق ندارین پول بگیرید، که ارز کردیم عده از زهاد و عباد اهل سنت نمیگرسن. یه شوخی هست راجع به بهلول، یه شب از طرف هارون برش قضا برده بودن، نخورد ایشون، قضا رو قبول نکرد، بعد تو خرابه بود، بعد اون یارو گفت که خب چکار کنم این خلیفه، بود بده به سگا، گفت یعنی شما غذای خلیفه به سگ. گفت اسم خلیفه نه، والا سگام نمیخورن. همینجوری به شما بده اگه اسم بردی خلیفه سگام غذا رو. خب یه نحوه شدت تندی است دیگه که میگه سگام غذای خلیفه، چه برسه با آدم دیگه. پس یه نحوه برخورد اینجوریه که اگر اسم خلیفه آمد ولو غذای متعارف بود این عباد را از قبیلش. مخافتن علی دینی قال ما منع ابن ابی سمال ان یبعث الیک بعطائک. این روایت از این لحاظ مجوزه، یعنی اگر معنا شد که شما حق دارید در بیت المال، این جایزه هم نیست، این به نظر همون سالانه بوده که داده می شده. شما حق داری به طور متعارف به نفری 3000 درهم باید بدن، خب به تو هم میدن. اما علم ان لك فی بیت المال نصیبا. روشن شد؟ این ناظر به این جهته که این پول اگر حق شماست به طور طبیعی هست، این اشکال نداره. روایت شماره 7، این راهی نیست که آقای خویی دیگران رفتن که شبهه محصول و غیر محصول از این راه، این مطلب دیگری است، رفتی اون عالم نداره. روایت شماره 7 باز هم مرحوم شیخ قدس الله نفسه، البته در اینجا منفردن اما جای دیگه داره، کسی هم داره. و انه برمیگرده زمین به احمد ابن محمد، باز از کتاب اشعری یا از حالا به وسیله ایشان، ان ابن ابی عمر ان داود ابن رزین. ما شاید 10-12 مورد من حیث المجموع داریم در روایت داود ابن رزین که در تمام اینها هم نسخه بدله. داود ابن زربی هم هست، رزین هم هست. ظاهرا داود ابن رزین ثبوت خارجی نداره، موهومه، وجود خارجی نداره، همین داود ابن زربی بوده جابجا شده. ان داود ابن رزین قال قلت لعب الحسن علیه السلام، مرحوم اشعری ابن ابی عمر در بغداد در کرده، از ایشان حدیث نرم میکن، از مصادر کار ایشانه. قلت لعب الحسن علیه السلام داود ابن زربی، زربی مثل که با اولش هم با منصور بود، حالا این زمان موسی بن جعفر که قاطعا باید یا مهدی عباسی یا هادی باشه یا هارون باشه، البته اوائل کار موسی بن جعفر هم هنوز منصور زنده بود. انی اخالت و سلطان فتکون و اندی الجاریه، و چون رفت و آمد دارم، چون اینا رسم داشتن اگه میدن جاریه خوبی به زور میگرفتن. اودابت الفارهه، به اصطلاح یک چارپای، به اصطلاح یک حیوان خیلی سرحال، به اصطلاح تنومن خوب. فیبعثون فیأخذون، ها میفرستن اینا رو میگیرن، اگر کنیز خوبی باشه، اسب خوبی باشه یا قاتل خوبی باشه. ثم یقع لهم عندی المال، من مقداری از مال اونها پیش من واقع میشه. فلیعن آخذه، این رو بگیرم. قال علیه السلام خود مثل ذالک ولا تزد علیه، به همون اندازه‌ای که از تو به زور جاریه یا اسب گرفتن به همون اندازه بگیر، اما زیادی دیگه نه. البته حدیث که اصلا ابتدا ربطی به جوائز نداره، بله تقاص حدیث که اصلا ربطی به جوائز نداره. انما کلام اون نکته ای که در حدیث هست اینه که این سلطان چون سلطان ظالمه، سلطان جائره، آیا من میتوانم با اون معامله مالک بکنم؟ یعنی این شبهه پیش میاد اگر شما خواستین تقاصن از این ظالم بگیرین، از بیت المال گرفتین که مال این نیست که، به ملازمه مگر اثبات بشه؟ به الله خودش که موردش تقاصه، مورد حدیث که تقاصه، به ملازمه. اون وقت امام میفرم میتونی، یعنی چی؟ یعنی این مال رو اون تأثیرگذار در اجازه میدونی، اگر تأثیرگذار شد عطا هم که داد، چون سه تا شد، شهریه شد، عطا شد، جایزه شد. اگر تأثیرگذار بود هم شهریهش میتونی بگیری، هم عطایش میتونی بگیری، هم جایزش میتونی. شهریه در مقابل عمله، عطا پول عمومی است که به همه داده میشده، جایزه پولی بوده که به شخص معین داده میشده. این انها پول ها. فلی ان آخذه، قال خود مثل ذلک ولا تزد علی. مرحوم شیخ طوسی دو بار این حدیث رو آورده، فاصلش هم کمه، نفهمیدم چرا، فاصله زیادی هم نداره، فاصله شده مثلا 9 صفحه است در کتاب تهذیب این چاپ جدید. علایه حال دو بار ایشان این حدیث رو آوردن، یک بار از کتاب احمد عن ابن ابی عمر، یه بار دیگه هم آوردن و به اسنادی عن حسین سعید عن داوود ابن رزین. حال نمیدونیم واقعا شیخ قدس الله نفسه دو جا دیده آورده یا مثلا اشتباه کرده همون احمد بوده. اینو ما توضیحاتش عرض کردیم. بله رزین هم داره، اینا ایشون که رزین نوشته مرحوم صاحب جواهر مسائل
رزین دفعه
بله
اولی رزین نوشته.
اینم به نظرم ضبطش ضربی کردن با فتح زن. علی حالن این هم راجع به این روایت در مصدر دوم. من یه توضیحی رو کرارن عرض کردم بازم تکرار میکنم، مرحوم شیخ طوسی گاهی از این کارها میکنه، مثلا نوشته احمد اشعری ان ابن ابی عمر داوود، اینجا داره حسین سعید ان داوود، داوود هم خیلی بعید حسین سعید از داوود نقل بکنه، لذا احتمال داده شده که اینجا ابن ابی عمر ساقط شده، یعنی ال حسین سعید ان ابن ابی عمر ان داوود. مضافاً به این که در خود متن هم اختلافه، مثلا کلمه فیبعثون که الان خوندم در کتاب حسین سعید نیست، ولا تزد علیه در نسخه احمد هست، ولا تزد علیه شیئا، این تو نسخه حسین سعید اینطوره. لذا گفتیم صاحب حدائق و عده شرحی دادیم راجع به این مطلب که اولش تا اونجایی که ما میدونیم شهید ثانی در درایه اینا متنبه شدن، چون قبل از ایشان این کار نمی کردن. خب دیرم هست انصافا، مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم بوده، شیخ صدوق آخر قرن چهارم بوده، مرحوم مجلسی مرحوم کلینی اول قرن چهارم بوده. مقارنه ی روایت اینها خیلی خوب بود، متاسفانه مقارنه کردن، بیشتر رو در فقه از کتاب تهذیب آوردن، لیکن تدریجا این بحث مقارنه مطرح شد. ما مثلا قرن دهم، مثلا شهید ثانی قرن دهم، پسر ایشان بیشتر از بقیه مرحوم صاحب معالی، ایشون در این منتقل جمان احادیث رو آورده از نسخه تهذیب اینطور، در تهذیب اینطور، در کافی اینطور، اختلاف نسخ رو ایشون متعرض شدن. ولی خب فوت کرده دیگه، نتونسته فوت کرده. تا اوائل حج ایشان رسیده. اگر این کاری که ایشان شروع کرده بودن رحمت الله علیه موفق میشن تمام میشد، یک بعدم مقید نمیشن به حدیث صحیح، چون منتقل جمان فل احادیث صحاح و الحسان خصوص صحیح و حسن رو آورده، موثق و ضعیف رو نیاورده، این دو طایفه رو نیاورده. البته صحیح هم صحیح مشهوری و صحیح پیش خودش رمزم زده، سحر یعنی صحیح اندل مشهور، صحیح یعنی صحیح پیش من. الا ای حاله رضوان الله تعالی علیه، اون نکته اساسی که در منتقل جمانه که خب در بعضی عبارات خود شهید ثانی هم هست، نسخه تهذیب به خط شیخ پیش ایشان بوده. این خیلی مزیت خوبی بود، اگه همه کتاب رو ایشون مقابله می‌فرمودن خیلی نعمت بزرگی بود. حیف متاسفانه هم خود ایشان همه احادیث نیاورده، خصوص صحاح و حسان رو آورده، و هم این که دیگه توفیقی نبوده تا که اوائل کتاب حج بیشتر نه نه حج یا یک کتاب دیگه گفتم مکاسب
همون نسخه استاد دیگه موندگاری نداره؟
نه الان از اون خبر شهید ثانی و پسر ایشان دیگه
خبر از زمان صاحب معالم؟
بله به این ور خبر نداره. بله پس
داریم یا معلوم نیست این همون باشه؟
نه این که نسخه ای که مشهوره
حالا. نه الان اینی که تو بازار هست احتمال
با تهذیب به خصوص نسخه خطی نفیس و قدیمی زیاد داره، کافی اینقدر نداره، تهذیب رو میشه مشکل. استبصار هم یه قسمتیش هست که با خط شیخ دارم، منم یه فوتوکوپی ازش پیش من هست، یه قسمتیش که با خط شیخ خودم چیز شده اونم هست. استبصار هم من دیگه با هم نسخه چاپی مقایسش کردم خیلی زیاد نیست، تهذیب داره چرا داره. الان دیگه وارد فعلا بحث چیز نشیم، دقت بکنید. اون وقت چون متنش هم یه مقداری اختلاف داره، کم و زیاد مختصری داره، این تصور پیش آمده که شیخ دقیق نیست در نقل. دیگه توضیحاتش سابقا گفتیم، از قرن دهم این مشکل پیدا شد در بین اصحاب ما، و گفتیم که بعضی هم زیاد کردن مثل صاحب حدائق خیلی حمله تندی بشه، لیکن ما توضیحاتش داریم. این نکتهش اینه که متن اول رو از کتاب احمد نقل کرده، متن رو در حساب حسین سعیده، و این دقت شیخی که در متنها تصرف نکرده. بله این هست، ما الان مقایسه میکنیم میبینیم این دو متن با هم فرق دارن، مثلا سندن این قاعدتاً باید باشه حسین سعید ان ابن ابی عمر ان داوود، بعید حسین سعید داوود اصلا در کرده باشه. ابن ابی عمر باید باشه، همچون که در نسخه احمد و ابن ابی عمر بود. به ذهن ما این بیشتر میاد که اینجا سختی داره و اما اختلاف متن هم عادیه دیگه، مشکل نداریم دیگه. حالا نه کتاب حسین سعید ان داوود ابن زروی، داوود ابن زروی میگه از مواردی است که کرارن عرض کردیم ما در بخاری، میگم بخاری نجاشی، یه اشکالاتی داریم. یکیش دیروز مال حسین ابن علوان نقل کردیم که مشکل داره. یه مشکل دیگر نجاشی اختلاف نسخ ایشانه. در بعضی از نسخ که در اختیار فرض کن ابن داوود بوده مثلا یا علامه بوده، از نجاشی داره و قال نجاشی ثقتون، الان تو نجاشی ما نیست. موارد دیگه هم داریم، زیاد نیستن، هستن مواردی که از نجاشی نقل شده یک چیزی، اما در خود کتاب نجاشی فعلا موجود نیست. علامه و مرحوم علامه نسبت به کتبی که در اختیارشون بوده چیز خاصی ما الان معلومات نداریم. ایشون آخر خلاصه یک اجازه عامی به طریقشون به نجاشی، طریقشون به شیخ اینا رو آوردن، اما این چیز خاصی از علامه خبر. اما ابن داوود که معاصر ایشانه، رجال شیخ که در اختیار ایشان بوده به خط شیخه. این مزیت ابن داوود. فقط ابن داوود غلط زیاد داره، بعضی هم سعی کردن بگن نسخت ایشان بدخط بوده. ابن داوود اینقدر غلط داره که دیگه تقریبا محل استفاده خارج تحصیل غلط داره، مخصوصا غلط رایجش که چند بار گفتیم این جش و کش ایشانه. یک مطلبی نرم میگه جش یعنی نجاشی، نیست تو نجاشی، تو کشی هست. میگه کش تو کشی، نیست تو نجاشیه. این جش و کش که در کتاب ایشان به نظرم شاید خطش خراب بوده، ولی معقول نیست. در هر صفحه چند مورد این جش و کش ایشان جا به جاست، میگه جش تو کشیه، میگه کش تو نجاشیه. علی حال کتاب ابن داوود اینقدر از اینجور و بعدم چیز عجیب غریب داره اینقدر داره که انصافا یا مثلا نظر مبارکشون بوده. امتیاز اساسی کتاب ابن داوود وجود رجال شیخ به خط شیخه، این امتیاز اساسیه. از علامه همچی امتیازی ندیدیم، یه چیز خاصی. بله ایشون از کتاب ابن عقده نقل میکنه، از کتاب عقیقی یا عقیقی نقل میکنه که درست ما از اینا خبر نداریم. گفته شده نسخه اصل کشی هم پیش علامه بوده، این ترخیص شیخ نه، گفته شده نسخه اصل واضح نیست، چون میگن علامه بعض چیزا را که دو مورد هست از کشی نقل می‌کنه، در کشی موجود نیست، احتمال دادن کشی اصل پیش ایشون بوده. از شواهد پیدا نمیشه فعلا. این روایت عرض کردیم ابتداعا ربطی به ما نحن فیه نداره، نه ربطی به شهریه داره، نه ربطی به عطا داره و نه ربطی به مسئله به اصطلاح جوائز السلطان داره. بله همون که اون وقت مرحوم شیخ اصحاب وسائل این روایت رو یک بار دیگه هم در به حسب این چاپی که پیش من صفحه 201، اگر این چاپ هم پیشتون یه صفحه باب 83، اونجا به مناسبت تقاس، ایشون تقاس بود، اون باب 83 تقاسه، این روایت رو اونجا آورده، این مناسب همون بابه. در اینجا داره، من الان میخونم، در اینجا داره محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر، این سند نیست تو کتاب تهذیب، حسین بن سعید عن ابن ابی عمر نیست، اشتباه کرده ایشان. اونی که در کتاب تهذیب هست احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر که همینجا الان خوندیم، این شماره 7، این درسته دیگه. حالا چطور شده صاحب وسائل تو اشتباه واقع شد، اینم برای ما روشن نیست، چطور همچی اشتباه گنده ای رو صاحب وسائل انجام. البته عرض کردم مرحوم شیخ این رو از حسین سعید هم نقل کرده، اما ابن ابی عمر توش نیست و میاد بعد عرض میکنم. پس اینی که الان اینجا هست نوشته محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین سعید، تصور من آقای ربانی هم حاشیه نزده. آقای ربانی خب رحمت الله علیه خیلی دقیق بوده، حواشی خوبی دارن و هنوز هم این چاپ ایشان به خاطر حواشی ایشان ارزشمنده. پس اینی که اینجا آمده محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین سعید غلطه، به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی، همین خود ایشان نقل کردن و عنه عن ابن ابی، اون شماره یه همین صفحه 157 حدیث شماره 7. بعد ایشون آوردن چهار بحث رو و درست هم هست، این نقلی که کردن در مورد اول هست که مال احمده که خوندیم، الان دیگه نمیخواد دو مرتبه بخونیم. بعد بعد از این که صاحب وسائل نام که و انه ان داوود ابن ضربی مثله او ضمیر انه باز به حسین مثله این یکیش درسته این یکیش درست ضمیر را به حسین سعید برگردونده این درسته لکه اون مرجع ضمیر غلطه نباید حسین سعید باشه مرجع ضمیر باید احمد ابن محمد باشه اما این درسته یعنی مرحوم شیخ دو بار حدیث نقل کرده یه بار از کتاب احمد یه بار از کتاب حسین سعید در این باب 51 که مطلب درست نوشته اما در این باب 83 متاسفانه مطلب رو غلط آورده دومیشو درست آورده فقط مرجع ضمیرش غلط آورده باید احمد باشه این یک مطلب یک مطلب دیگه برواه و صدوق از محمد ابن ابی عمر نحوه که اینم کراهن عرض کردیم یکی از مشکلات مرحوم صاحب وسائل این است که یه حدیث رو در یک جای نقل میکنه از یک مصدر در جای دیگه از دو مصدر در جای دیگه از مصدر دیگه این کمی در تخریج حدیث خیلی لطیف نیست در اونجا از صدوق نقل نکرد رضام اگر نوار گوش بکنیم من عرض کردم در اونجا شماره 7 که خوندیم گفتیم تو این باب منفرد شیخ طوسی است اما منفرد نیست واقعا شیخ صدوق هم داره و رواه صدوق اگر این کتاب صدوق هست من ننوشتم نمیدونم نسخه خودم نوشتم روی عن ابن ابی عمر یا روا ابن ابی عمر قال قلت لعب الحسن موسی علیه السلام بله این روایت ایشون آورده لکن باز یک مشکل بزرگ چون عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن مرحوم صدوق کتاب ابن ابی عمر نوادر ایشان که از کتاب بسیار معتبر بوده پیش مرحوم صدوق وجود داشته 6 جلد نوادر ابن ابی عمر 6 اجزا صدوق در موارد در فقیه اسم میبره میگه حالا من نوادر ابن ابی عمر و عرض کردیم قبل از صدوق هم در اختیار مرحوم مثل ابو غالب زراری اون اجازه ای که به نوه خودش میده میگه که این کتابایی که در کتابخانه من هست یکیش هم 6 اجزا نوادر ابن ابی عمر این جزء کتب بسیار مشهور ابن ابی عمره وقت بحث سر این قسمت میشه نسخه صدوق هم که خوب آمده به قم بحث سر این میشه که اختلافش با این دوتا نقل خیلی زیاده نمیفهم چیکار شده ما هم نمیفهمیم هنوزم سر در نیاوردیم آیا واقعا احمد اشعری این تصرف کرده چون احمد اشعری از ابن ابی عمر نقل اونجا حسین سر از ابن ابی عمر نقل کرده حسین در کتابش این تصرف کرده الان به هر حال متنی که من الان میخونم اول متن تهذیبی میخونم بعد متن فقیه رو متن تهذیبی اینطوره اینی اخالت و سلطان فتکون و اندل جاریه فیأخذونها
این در اونها بر تصرف بوده احمد و اینا مثلا
چرا نقل مضمون مثلا به معنا فتکون این در جاریه فیأخذونها ها و دابت الفارهه فیأخذونها ها فیبعثون فیأخذون ها این متن الان در کتاب فقیه اینطور آمده انی اعامل قومن اصلا سلطان هم توش نداره اصلا این معلوم نیست که مال سلطان باشه چون این روایت به درد ما نحنفی نمیخواد مگه با هم ملازمه اگر قومن باشیم اصلا مال سلطان نیست کلا از ملازم همه چی خارج انی عامل قومن فرو ما ارسلوا الی میفرستن دنبالم فاخذوا مني الجاریه و دابه فذهبوا بها مني اصلا ظاهرا زورکی هم بوده
به هم سلطان میخواد
نه نه رئیس عشیر شیخ هیانم بیکنده دوزدهایی که بودن این چاوکش هایی که بودن علایه حالم خیلی عجیبه نمیدونم شما که دو تا روایت باشه بله اینه که صدوق آورده که خیلی با اون فرق میکنه
هیچ بار از کجا استفاده میشه
فذهب و بردن دیگه رو ما ارسل و الی فاخذوا مني ظاهر اخذوا به زور دیگه نه که من بهشون دادم تقدیم هدیه کردم فاخذوا مني الجاریه و دابه فذهبوا بها مني این بای بهام برای تعدیه است ذهبوا بای بردنش عرض کردیم در بحث این که با برای تعدیه است چون دقت نشده بعضی از نحوی ها منکرن میگن با برای خودشون ذهبوا یعنی همراه خودشون دابر بردن یا اون جاری رو همراه خودشون بردن اما معنای تعدیه در واقع معنای تعدیه این است، این که خودشون نرفته باشه، اون اگه برده باشه که مشکل نداره که ذهبوا بها، چون توجه نشده. حالا دیگه من وارد بحث نمیشم که چه اشتباهی شده. خب همین، اونا گفتن که از هوه یعنی برد، خودش باش نرفت، فرستاد، اما ذهبوا خودش باش رفت، لذا بار من معیتی بود. اینا ادعاشون که در لغت عرب یکیه، فرق نمیکنه. علایه حالن و تفصیل فی نحو، دیگه اگه بخوام دیگه بحث نحوی رو اینجا بگیم خیلی طول میکشه، فقط معنای تعدیه رو می‌خواستم بگم که اشتباه نشه. ثم یقع لهم عندي المال، این عبارت تهذیب، ثم یقع لهم عندي المال فلی ان اخذه، این عبارت تهذیب انصافا هم میخوره که مشتون سلطان بوده، نی اخالت سلطان یا لهم دیگه معنا داره، با اون قومن که گفت میخوره. فلی ان اخذه، این عبارت تهذیب، ثم یقع لهم عندي المال فلیه او فلی ان اخذه، این عبارت تهذیب. اما در کتاب فقیه اینطوره، ثم یدور لهم المال عندي فآخذ من به قدر ما اخذوا مني، دور یعنی روزگار میچرخه، چرخش روزگار کاری میکنه که مال اونا در اختیار من قرار میگیره، دوری پیش میاد، حالتی پیش میاد، گردشی پیش میاد، اون مقداری که مثلا چون با اونا معامله دارم، خرید و فروش دارم، رفت و آمد دارم، فآخذ من به قدر ما اخذوا مني. من فکر میکنم روایت کلن از سلطان و عطا سلطان و از همه اینا حالا این چی شدم نمیفهمیم. این واقعا کتاب ابن ابی عمر نسخش پیش احمد اشعری، فکر نمیکنم، شاید حدیث دیگری بوده، شاید دوتا حدیث باشه، واقعا اصلا قابل تصدیق نیست که یکی باشه اینقدر، خدای نگه تو بقیه احادیث رو بقیه دخل تصرف کرده باشه، خیلی مشکله، انشاءالله دوتا بوده، یه سوال مثلا سلطان بوده، یک سوال هم غیر سلطان بوده، باید این تو فرض بکنی بله، خیلی مشکل میکنه. فقال خود منهم به قدر ما اخذوا منك ولا تزد علی، این عبارت به اصطلاح صدوق بود، اول عبارت صدوق خوندم، خود منهم به قدر ما اخذوا منك ولا تزد علی، اما عبارت تذهیب قال خود مثل ذلك ولا تزد علی. علای مرحوم صدوق هم این روایت رو آورده و موردش در باب تقاسه، ربطی هم به اصلا سلطان کلن نداره، نه شهریش، نه عطایش و نه جوائزش. به هر حال این روایت اینه. اون وقت عرض کردم خدمتون این جور روایت اصولا دو مبنا توش هست به طور کلی. یه مبنا اینه که میگه چون دو تا سند، یکیه ابن ابی عمر، داوود ابن زروی، پس این یه روایته، توش کم و زیاد شده، بالاخره یا این درست یا اون درست، یه مبنا اینه. یه مبنا اینه که میگه چون دو تا روایته و راویش هم ثقه است و مصدرش هم متعدده، پس این متعدده، این مبنای صاحب وسائله، لذا صاحب وسائل تو دو باب آورد، این سرش اینه. ممکنه شما در تقسیم بندی حدیث اگر فیما بعد انشاء جامل احادیث بریسید تو یک باب بیاری، اما صاحب وسائل و مرحوم استادم مبناشن، کسانی که قائل به حجیت تعبدی خبرن مبناشن، یکی از فوارق بین حجیت تعبدی خبر و حجیت عقلا یکیش همینه، یکی از فوارقش مثلا آقای خویمی این سند درسته، معتبره، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، هیچ مشکل نداره، پس ما قبول میکنیم. اون یکی هم همینطور، صدوق نقل کرده، سندش معتبره، اونم قبول میکنیم، میشه دو تا روایت، یکیش میشه در تقاص، یکیش میشه در اموال سلطان. کیه؟ آقای خویی؟ بله زیاد باشه، ایشون میشون سند سعیده قبولی تو درست ایشون شدیم، حالا جای پیش بیاد میگیم. و صاحب وسائل هم این کارو میکنه، خوب دقت میکنه، گاهی صاحب وسائل یک حدیث در دو باب میاد، دو باب دو حکم، اصلا به خاطر اینکه متنش مختلفه، مثلا تو دو تا حکم، مثلا همینجوری دیدین دیگه شما، الان تو دو تا حکم آورده، یکی باب تقاص که رفتی به سلطان نداره، یکی جوائز سلطان که باز هم رفتی به تقاص نداره، دقت کرد؟ نه
نشون از این باب دیدین که جوائز میخواد شیعه از سلطان یه دولت باب تقاص بگیره،
این که نیست که تو این که دیگه از روایت کلن خارجه، این دیگه خارجه، این دیگه خارجه، این از مطلب خارجه. و صلی الله علی محمد. این دیگه احتمالش خیلی بعیده.